بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق ما بر این بود که بر مبنای این اصل عقلی که اگر بخواهیم انشاءالله از آیات خدای متعال در قرآن که کلام اوست بهره ببریم، لازم است که کلمات این کتاب رو بدانیم که چیست، معانی آنها کدام است، و برای دانستن معنای کلام خدا این درست نیست که قناعت کنیم به ترجمه یک بشر. کلام صاحب داره، لغاتش معنا داره. اگر به ترجمه بشر مراجعه کردیم و اختلاف هم دیدیم توی ترجمه ها، بر ما اقلن لازمه اون مقداری تحقیق بکنیم تا بفهمیم حقیقت معنای این کلمه چیست. و اگر ندانسته حکم کردیم، علاوه بر این که کاری خلاف عقل انجام دادیم، به خدا به دروغ افترا زده ایم، گمراه شده ایم، از قرآن بهره نبرده ایم و دیگران رو هم گمراه کرده ایم. از جمله اون کلماتی که در قرآن بود، لغت اهل بیت بود. به دنبال این بودیم که ببینیم اهل بیت چیست. بعضی از آیاتی که مربوط به این کلمه بود، برای شناخت این کلمه ما رو کمک میکرد، اونها رو تلاوت کردیم. و بعد بر مبنای آیه بسم الله الرحمن الرحیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، بر این معنا رفتیم ببینیم اینا کیا هستن و این آیه به چه درد ما میخوره. خدای برای چی این آیه رو شما گفتین تو قرآن؟ و این اهل بیت چه کسانی هن که هیچ ناپاکی در اونها نیست؟ همه اونها رو شما از این اهل بیت دور کردید و بعد اونها رو پاک کردید. پاک کردنی یعنی تأکید داره برش. اینا یعنی چی که فرمودین و اینا کیان؟ ویژگی‌هاشون چیه؟ بعد این آیه به چه درد من میخوره؟ من قرآن میخونم، این آیه رو میخونم، به چه کار من میآید؟ روایاتی رو از مدارک اهل سنت خوندیم و عرض کردیم خدمتتون. اکثر تفاسیر اهل سنت اهل بیت علیهم السلام رو 5 تن معرفی کردن. بعضی از اونها به ندرت در میان اون اسامی 5 تن اسم عایشه رو آوردن، بعضی بنی هاشم رو اضافه کردن، ولی انقدر روایت در اهل سنت زیاده در این که 5 تن مراد، اهل بیت مراد 5 تنند. چرا این روایات در اهل سنت آمده و 14 معصوم در روایات تعدادش کمتر نسبت به 5 تن؟ چون یه واقعه تاریخی اتفاق افتاده. اون واقعه تاریخی واقعی بوده که به خاطر اون این آیه نازل شده. شما میدانید در قواعد تفسیر میگن هر آیه رو خواستید تفسیر کنید، ببینید کجا نازل شد، برای چی نازل شد، به مناسبت کدام حادثه نازل شد، کسایی که اونجا حاضر بودن کیا بودن. از جمله اونها همین آیه تطهیره که عرض کردیم که مصداق اهل بیت در تاریخ به لحاظ تاریخی اون پنج تنن و عرض کردیم که آیه هست که الحاق میپذیرد این پنج تن که حالا انشالله آیه رو خدمتون تلاوت میکنیم و دیگه در این که اهل بیت ائمه خدا علیهم السلام باشن دیگه استبعادی نداره و در روایت اهل سنت هم داریم. همچنین لغت اهل و بیت رو با هم مرور کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر به ما بگویند که آقا یه نفر تو تهرانه، کارش خیلی درسته، سرش بره قولش نمیره، از دهنش دروغ نمیشنوی، آدم درستیه، خب همه دوست دارن این آدم رو ببینن، و اگر صنف و شغلش به گونه‌ای باشه که به کار ما بیاد، حتما سعی میکنیم با او ارتباط برقرار کنیم. همه میدانیم که در همه مشاغل آدمی قیمت داره که راستگو باشه، اهل انصاف باشه، درست کار باشه. تو همه مشاغل آدم زیاده، دکتر زیاده، کاسب زیاده، نونوا زیاده، همه اینا هست. بلا تشبیه خدای متعال یه کسانی با معرفی کردن که اینها سر سوزنی درشون ناپاکی نیست. طبیعتا هر کسی که این آیه رو میخونه اگر خودش آدم درستی باشه میل پیدا میکنه به سوی اینها. آدمی که درسته به طور طبیعی علاقش میره به سوی آدمای درست. اگر دیدین کسی علاقش رفت به سوی آدم نادرست، بدونید که این با خودش هم مشکل داره. وقتی که ائمه علیهم السلام به بعضی از اصحاب که می آمدن می گفتن ما مثلا به فلانی که دشمن شماست مثلا اینو گفتیم، همه اینا هم خودش بوده، شاهد بوده، پذیرفته، ولی بازم زیر بار نمیره، حضرت می گفتن دیگه ولش کن، کاری به کارش نداشته باش. چرا اینو می گفتن؟ آدم نرمال اینطوریه، شما از خوبی براش بگی میل به خوبی پیدا میکنه، طبیعیه دیگه، از بدی هم بگی متنفر میشه از بدی. اگر شما کسی رو دیدین که وقتی بدی میکنن از بدی میگن، از به هم ریختگی، آشوب، قتل و غارت و اینا خوشش میاد، این آدمه یه مشکلی داره دیگه. شما با اینکه کشتی نمیگیرید که اینو متقاعد کنی، میگو ولش کنی، اصلا ریشه متوجه نیست، نه اینکه نمیفهمه، نمیخواد بفهمه. چون باز اینو توجه کنید، یکی به من گفتش آقا یکی بیاد به شما بگه به نظر من دزدی کار بدی نیست، شما چیکار میکنی؟ گفتم همونجا جیبشو میزنم. وقتی اعتراض کرد میگم دیدی کار بدیه؟ آدم وقتی راحت نشسته جاش سفته نظر میده، همون کار بد سر خودش بیاد اون موقع دادش در میاد. آدم فطرتاً میفهمه دزدی کار بدیه، خلقت ما اینطوریه. قرآن میگه و لا تبدیل لخلق الله. شما یک نفر رو پیدا کنید توی دادگاهی تو دنیا، تو هر جای دنیا، او رو برای محاکمه بیارن، وقتی اثبات شد کار بدی کرده، برگرده بگه من این کار رو بد نمیدونم، همه میخندن بهش، میگن اون موقعی که این کار رو بد نمیدونستی مست بودی، الان مستی از کلت پریده، ببین چیکار کردی. این اون عقلیه که خدای متعال مرحمت کرده و تکلیف مال آدم عاقله. روز قیامت هم به عقل آدم ها حساب رسی میکنن، به که اثیب و به که عاقب، عقل داری تو. و قرآن هم میگه افلا تعقلون. کسی که شما فرض کنید عقل نداره اصلا مخاطب نیست، نه مخاطب انبیا، نه مخاطب ما، نه تو دادگاه رو محاکمه میکنن، دیوانه رو برای کارش که محاکمه نمیکنن. یه بچه کوچیک یه حرف بدی بزنه اون که محاکمه نمیکنن، میگن نمیفهمه چی داری میگه. بزرگترا گفتن اینم داره میگه دیگه. پس وقتی که من شناختم، دانستم که یه عده‌ای پاکن، به صورت طبیعی دلم به سوی اونها میل پیدا میکنه. و اگر شما دیدین یه کسانی دشمن اهل بیتن، شما قطعا میفهمین اینا آدمای درستی نیستن، چون کسی دشمن خوبی نیست. ببینید اگه اهل بیت معرفی شدن، من دانستم پنج تنم، با پنج تن دشمنی کردم، خب این که توجیهی نداره. البته به لحاظ روانی ریشه‌ای داره. چرا آدم با آدم های خوب درگیر دشمنی میکنه؟ چون حسادت میکنه، حسادت ریشش. قرآن هم اینو گفته، قابیل بر چی حابیل رو کشتی؟ حسادت. برادران یوسف، یوسف چه بدی به شما کرده بود؟ حسادت. حسادت اینطوریه، حسادت موجب میشود اون خوبیایی که محسود داره آدم همونا رو تعبیر به بدی میکنه. ببینید قرآن خیلی عجیبه دوستان عزیز، قرآن بخوانید، متوسل بشید به امام زمان علیه السلام، قرآن بخوانید، عجلم نکنید توی برداشت. قرآن صاحب داره، قرآن بخوانید. خیلی قرآن عجیبه. قرآن میگه یه عده اومدن به پیغمبر میگن تو ساحری و این کلامم سحره. من از شما سوال میکنم، کی میتونه تشخیص بده یه عملی سحره؟ باید سحرشناس باشه دیگه. شما آدمای یلاقبا برای چی گفتین قرآن سحره؟ میدونین چرا؟ چون یه اثری رو شما گذاشت، نمیخوان زیر بار برین، برگشتین گفتین سحره. و پیغمبر اکرم یه تأثیری رو شما گذاشت، نمیخوان از این به درستی و خوبی یاد کنی، برمیگردین میگین سحره. اگه یه دکتری شما رو معاینه کرد، مثلا دست زد به سرتون، مثلا گفتین سرم درد میاد، یه دست زد یه جا رو فشار داد اینا، بعد گفت خوب شدیم، شما گفتین آره، شما اگه با به اون دکتر حسادت ببرزین، میگه آه این یه مهرماری داره، نمیخوای زیر بار بری. وقتی قرآن میگه یه عده‌ای آمدن گفتن پیغمبر ساحره و این سحره، این نتیجه میدهد قرآن معجزه است. چرا؟ چون اگه کلام عادی بود که همچی جمله‌ای نمیگفتن، که این نشون میده درشون یه اتفاقی افتاده، یه تأثیری رو اونا گذاشته، اینا نمیخوان از این تأثیر به درستی یاد کنن. یعنی در واقع تأثیر رو میپذیرن، منطور در درون اینا که میره میخوان از این تأثیر تعبیر کنن، به دروغ و زشتی تعبیر سحر میکنن. و الا شما از کجا میتونیم بفهمی یه نفر ساحره؟ میگن آقا یه کاری میکنه، من نمیفهمم چرا این کارو کرد. چرا گفتی ساحر؟ بگو یه کاری کرد، من نفهمیدم چی شد. یه تأثیر رو من گذاشت، من نفهمیدم چی شد. چرا گفتی ساحر؟ میخوای تهمت بزنی، طعنه بزنی، پس تو یه چیزیت میشه. چون ساحر بودنم اثبات میخواد، سحر بودنم اثبات میخواد. قرآن خیلی عجیبه، به شرطی آدم در محضرش بنشیند آرام، به تعبیر بنده ورجه بورجه نکنه. و اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا. انصات یعنی سکوت درون، آرامش قلب، نه ورجه بورجه کردن. این کلام خداست، این از این قرآن سکینه و آرامش میاد. اصلا نمیشه با اضطراب، ذکر خداست، برای تو معنی نست. ما شلوغش میکنیم. به هر تقدیر، به محض کسی آیه تطهیر رو خوند، خدا رو شکر کنه. اگه دلش، قلبش، میلش رفت به سوی اینا که خوبن، علاقه پیدا کرد. و اگر کسی دیدین با این کسانی که پاکن درگیره، حتما بفهمید که اون مشکل داره، حسادت می‌ورزه. ولی آدم خوب که کتک زدنی نیست که. حالا برین تاریخو بخونید. شما خدا نکنه البته بشین یه غیر مسلمان مستشرق، بشین یه روشن فکر غربی، برین تاریخو بخونید. اگر شما یه جایی تو این تاریخ پیدا کردین که رسول خدا، امیرالمومنین، هست، صدیق، امام حسن، امام حسین علیه السلام به کسی بدی کردن، اونو بیارید مستند. یعنی بگین تو تاریخ فلان نوشته امام حسین علیه السلام این کارو کرد. ببینید وقتی قرآن معجزه است، پیغمبر اکرم به همه مردم میفرمایند که میتونید مثلشو بیارید، نمیتونید بیارید و نیاوردین فعلا انکارش نکنید، اگه میتونید بیارید دیگه. امام حسین علیه السلام تو کربلا میگه من چه کاری کردم؟ منو میخوام بکشید، بگید دیگه. کافی دونه یه کار بگن، میگن شما این کارو کردید. وقتی آدم میره یه جایی میگه آقا، یه نفر بلند شه بگه آقا من یه بار دروغ گفتم، یه بار چکم برگشت خورده باشه، یه بار زیر قولم زده باشن، یه نفر تو این جمعیت باشه بلنشه، این کوه یه دفعه فرو میریزه. درسته؟ امام حسین اصلا فریاد میکنه، بگیم من چیکار کردم، بگین حقی به گردن کسی ظلمی کردم، حقی رو ترک کردم، بیعتی گذاشتم، دین رو تغییر دادم، شریعت رو تبدیل کردم. بلنشین بگین، هیچ کسی چی نمیگه. میگه پس برای چی میکشین؟ یعنی بغضن دعویک، کینه بابا تو به دلمون داریم. کینه مال کیه؟ آدم سالم کینه میبرزه؟ خب به محضی که اهل بیت معرفی میشن تو قرآن به معنای پاک و پاکی، به محضی که معرفی شدن مردم سه دسته میشن. یه گروهی آیه رو نخوندن خبر ندارن، یه گروهی آیه رو میخونن دلشون میل میکنه، یه گروهی هم آیه رو میخونن دلشون پس میزنه. خب حالا باید درستش کرد. یه روایتی رو من مکرر خدمتتون روایت رو عرض کردم تا اینکه گفتم روایت رو خدمتتون بخونم از رو ببینید. حضرت فرمودن انما الناس ثلاثه، مردم سه دسته. دسته بندی مردم ممکنه متفاوت باشه، مثلا از یه جهتی 4 دسته باشن، از یه جهتی 2 دسته باشن. از این جهتی که دارن دسته بندی میکنن میفهمن مردم سه دستن. مؤمنون یعرف حقنا و یسلم لنا و یعتم بنا. یه گروهی هن مؤمنن، ایمان دارن، حق ما رو میشناسن، تسلیم ما هستن و به ما اعتماد میکنن، دنبال روی ما هستن. یه گروه مردم اینا. فذلک ناجن نجیب لله ولی، اینا آدمای نجات یافته، اینا ولی خدا نجات پیدا میکنن. و ناسب لنا العداوه یتبرع منا و یلعننا و یستحل دماءنا و یشهد حقنا و یدین و بالبراعت مننا. یه گروه هم مثلا مردم، من مضمون ترجمه رو میگم، علم دشمنی با ما بلند میکنن، از ما تبری میجویند، نه بابا اینا دیگه کیان، ما رو لعن میکنن، خون ما رو حلال میدونن، حق ما رو انکار میکنن، دینشون هم دینشون براعت از ماست. یعنی اصلا وقتی معرفی میشن به اینکه دین چیه، میگه دشمنی اهل بیت. اینا فهازا کافرون مشرکون ملعون، اینا کافرن مشرکن و ملعون. خب احتمالا میگیم چرا دیگه، خب خیلی روشنه دیگه، خب شما برای چی دشمنی میکنید؟ یه چیزی بگین دشمنی کنید دیگه، یه چیزی بگین لعن کنید. بعد حضرت فرمودن یدین و بالبراعت مننا، شما این براعت از ما رو جزء دین آوردین. خب بگین کجای قرآن این آورده؟ یه جای قرآن بگین خدا گفته با این 5 تن دشمنی کنید تا ثواب ببرین. رو چه حساب؟ بمبازی که درک واصل شد، مفتی بزرگ عربستان که کور بود، وقتی نوشت که 12 شیعه رو بکشه بهشت برش واجبه، من فتواشو دارم. بس بمباز بپرسیم که آقای بمباز، شیعه یعنی شیعه امیرالمومنین دیگه، یه جایی سندی از روایات خودتون، از احادیث خودتون، یکی از شما ایشی گفته باشه وردار بیار که حضرت فرموده باشن شیعه امیرالمومنین باید کشته بشه، بعد منم 12 تا اونم 12 تا بکشی بهشت برش واجبه؟ هیچ. الان فتواهای جدید که خودتون دیدین آبروریزیه، اینا که اصلا نمیشه پشت میکروفون گفت. گروه دومی هستن که دینداریشون دشمنی با ماست، یعنی مسلمونن، اظهار اسلام میکنن، پرچم اسلام دارن، وا اسلام ها میکنن، همه اینا دارن، دینشون دشمنی با ماست. میگه دیدم تو صحرای کربلا یه دفعه صدای الله اکبر بلند شد، گفت اون لحظه بود که سر از بدن امام حسین جدا کرد، اون مرد اومد بیرون گفت الله اکبر، همه گفتن الله. دینه بابا، اگه میگفتیم ما بی دینیم این کار کردیم باشه، آخه این دین نیست که. اینا ملعونن و مشرکن و کافر. و رجل و رجل آخذون به ما لا یختلفون فیه و رد علم مشکل علیه الالله من ولایتنا ولم یعادنا. آبا یه عده مردم هن میگن آقا ما گیت شدیم، این یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، ما که نفهمیدیم چی شد. این آدم رفته سراغ اون چیزایی که دیگه سرش دعوا نیست، گفته آقا ما نماز اونو میخونیم، روزمونو میگیریم، سر اینو که دعوا نیست که، ما این کارا رو میکنیم. و اون چیزی هم که برای شبهه شد، اشکال شد، اینو میسپره به خدا، میگه خدا من نمیدونم این چیزی که در مورد ولایت اهل بیت میگن اینه یا نیست، من نمیدونم خدایا. داریم راست حرف میزنیم ها، نه کسی که تو قلبش یه چیزی وجود داره، نه راستی میگه خدای من که نمیدونم راستی یا دروغ، خدای این با خودت، من اینه که میدونم درسته عمل میکنم. کسی یه دم اصلا اینطوری هن دشمنی ما رو نمیکنن، چون دشمنی ما دلیل میخواد دیگه، دشمن ما هم نیست. فنحنو نرجو لهم فامرو الالله، ما امیدواریم خدا برای نه کاری بکنه، اما اینو در امرشون دست خداست، خدا هر جور تصمیم بگیره. ببینید چه تقسیم بندی ترتمیز و قشنگی. یه دهل بیتو نمیشناسه، اصلا قرآن نمیخونن، کاری هم ندارم، داره زندگیشو میکنه. ما شخصی و کاری نداریم، این همه تو دنیا دارن زندگی میکنن، از اسلام هیچی نمیدونن، از قرآن هم هیچی نمیدونن، خیلی هم چیزی بدونن فکر میکنن ما تروریستیم، آخرش اینه دیگه. اینو کاری به کاری کسی ندارن. نه آقا اینا جهنم نمیرن، امرشون با خدا، برای چی برن جهنم؟ اما یکی هست خبر نداره، یا نمیره خبردار شه، یا به تبع به قول خودشون شیخ الاسلامشون این کارو میکنه، دشمنی میکنه با اهل بیت. اولا عقلی بگیم، هر کس تو دنیا با هر کی دشمنی بکند که آسیب رسان باشد، نه تو دلش یه طوری باشه، یعنی لعن کنه، فوش بده، ناسزا بگه، پشت سرش چیزی بگه، خرابش کنه، بزنه، اصلا میگم برای چی این کارا رو میکنی؟ هر دادگاهی خواستین برین میگن آقا بیخود میکنه این کارو میکنه. دلیل بیار. خب روز قیامت هم خدا همین کارو میکنه دیگه. خدای ببخشا، روز قیامت دادگاه خدا، خدای ببخش. مثلا همین دادگاه عاقلان زمینیه دیگه. چطور تو دادگاه زمینی این آدم متهم و محکومه؟ خب پیش خدا متهم و محکومه دیگه. برای چی میزنی بچه رو؟ برای چی میزنی؟ به چه دلیل؟ خوشم میاد که حرف نشد که، بدم میاد که حرف نشد که. شما یکی بدت میاد بزنیش، خونشو بریزی، میشه؟ نمیشه. آیه تطهیر و عنایت فرمودین، روایت حضرت رو دیدین، باز یه روایت دیگه هم بخونم خدمتون. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن یه آیه هست تو قرآن، خدای متعال میفرمایند ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدای متعال تو دل کسی، تو وجود کسی، درون سینه کسی دوتا قلب نذاشته. تعبیری که از این معمولا میشه، میگن که دوتا محبت تو دل آدم جا نمیشه. بعد عرفا یه چیزی میگن، میگن اگه فقط خدا رو دوست داری دیگه باید هیچ کس رو دوست نداشته باشی. عالی ترین مقام اینه که آدم همه محبت ها رو بزنه کنار، فقط و فقط خدا. این نتیجه گیری عارفانه نتیجه گیری درستی نیست، به دو دلیل. اولا سند ندارد. آیه قرآن داره یه چیزی میگه، باید بفهمیم چی میگه. نتیجه گیری سند نداره. من تا اینجا فهمیدم دو قلب در درون کسی نیست، اما نتیجهش یعنی چی؟ نکته دوم، تمام فرستادگان الهی محبت داشتند به اطرافیانشون، حتی حضرت به چارپایی که سوار میشدن محبت داشتن و محبت میکردن. اصلا بالاتر بگم، اصلا ما تو دنیا آمده ایم که محبتهای پاک داشته باشیم، بعد این امتحانو پس بدیم که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو اگه یه کاری کردی بگی من هیچیو دوست ندارم، که البته دروغه، حالا فرض میکنیم به اینجا رسیدی، هیچیو دوست نداری دیگه، حالا این آیه رو میخوام عمل کنیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نه عزیز دلم، این حرفا چیه؟ پولو دوست داری، حالا میخواد خدا امتحانت کنه، میگه از همین پول که دوست داری انفاق کن، جونتو دوست داری، آبروتو دوست داری، وقتتو دوست داری، زن و بچه‌تو دوست داری. و کربلا یعنی همین، کربلا امام حسین علیه السلام اومد نشون بده که من از هر چی دوست داشتم گذشتم، از هر چی دوست داشتم. وقتی اصحاب همه به میدان میروند، وقتی امر دست امام حسین علیه السلام، اولین کسی که به میدان میفرسته علی اکبر، فوری هم به میدان میفرسته، بعد آرایشش میکنه، عمامه و شمشیر و زره، عمامه پیغمبر و چه هر چی چیزای قشنگ داره، با خدا میخواد معامله کنه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، میخوام صدقه بدم، اون اسکناسای قشنگ تمیز، میخوام قضا بدم، اون قضا خوبه. حضرت میخواستن لباس بدن به کسی، لباس نو و تمیزه رو میدادن، گفتن آقا اون لباس رو بدین کهنه تر. حضرت گفتن نه، تو جوانی، تو باید لباس شیک بپوشی، مال تو نمیخوام. اینا معامله شخصی من با خداست، من اینجا مالک یوم الدین نیستم، هیچ کس مالک یوم الدین نیست، منم و خدای خودم و تنهایی خودم. خدای ببخش، اون قضا مونده رو دادم رفت. لن تنالوا البر، نمیرسید به بر، حتی تنفقو، ببخشید، مما تحبون، نه اون چیزایی که دوست داری. و کربلا اینو میخواد نشون بده. شما کربلا رو بشینیم ببینیم، ما همونجوری میگیم میگذریم، میگیم میگذریم، و همه کسایی که تو کربلا بودن همینطوری بودن. یه خانواده تو کربلا ملحق میشه به امام حسین علیه السلام، وهب و ام وهب، اینا مسیحی هن. تقریبا نقل ها میگه این دو هفته بود مسلمون میشه، میاد امام حسین رو میبینه، این کاروان رو میبینه، امام رو میبینه دیگه، همون کسی شما آرزو دارین یه لحظه امام زمان رو ببینه. خدا کنه آدم به نگاه امامش مسلمان بشه. امام حسین رو میبینه، عاشق میشه، شهادتین میگه، ملحق میشه. حضرت میگن شما برین، نه ما میخوام با شما باشیم. بابا داستان ما اینه، نه ما میخوام با شما باشیم. وهب میره به میدان، میجنگه، تمام بدنش پر زخم، برمیگرده مادرش وایساده، میگه مامان خوب بود؟ راضی شدی؟ میگه آره پسرم خوبه، ولی بازم برو، برو. وقتی وهب از جمله کسانی که وقتی میکشنش همونجا سرش رو از بدن جدا میکنن، پرتش میکنن طرف مادرش، ون میداره پرت میکنه طرف خودش، بعد خودش میره میدان، خودش هم کشته میشه. حضرت میگن بر شما جهاد واجب نیست. نمیتونم حسین، من دارم میگم، من عاشقت شدم، نمیتونم ببینمت. اینا بگم بالای چشت امروز. اینجوری بود دیگه. پسر امام حسن علیه السلام برای چی آمد به میدان؟ عبدالله گفت نمیتونم تحمل کنم عمومو، گفت داره فوش میده به عموم. اومد دیگه، گفت داره فوش میده، ناسزا میگه. اومد گفت ای پسر بدکار، زن بدکاره، این چرا فوش میدی به عموم؟ چرا میخوای عمومو بزنی؟ خب حالا من سوال کنم، حالا این آیه رو اول بگم. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، قال علی علیه السلام لا یجتمع حبنا و حب عدونا فی جوف انسان ان الله عز وجل یقول ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. این که میگن دو محبت جمع نمیشه، محبت ما و دشمن ما، محبت هایی که یه گروهه همه با هم جمع میشه، چرا جمع نشه؟ شما برای چی زن تو دوست داری؟ چون وجعل بینکم مودتا و رحمه، قرآن داره میگه و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از آیات خداست. لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، مودت یادتون باشه، بین شما خدا عشق میذاره. به محضی که شما اون صیغه رو جاری میکنی، خدا بینتون عشق جاری میکنه و رحمت. رحمت یعنی چی؟ یعنی دلتون میخواد برای همدیگه جونتون رو بدین. این پیرمرد پیرزنای قدیمی رو ببینید، این خدا میذاره. و با کدوم عقلی جور در میاد یه مرد این همه زحمت بکشه، یه زن هم این همه زحمت؟ این کار خداست، این خدا قرار داده. فرزند میده، محبتشو میزه تو دلم، محبت تو رو میذاره تو دل فرزند. اینا رو خدا عمل میذاره. چقدر قشنگه کار خدا. چقدر محبت کردن خوبه. بعد به ما توصیه میکنه همو دوست داشته باشید، با هم محبت کنید، با هم احسان بکنید. بارها و بارها دیدین که پیغمبر آورده دین محبت ها و نسبت به کسی که با آدم بدی میکنه دین گذشته ها، این دین پیغمبر ماست. رحما و بینهم، رحما و بینهم. خب اون کسی که آیه تطهیر رو میخواند مصداقش را مییابد، دلش به سوی مطهران میل میکند. خلقت رو دیدین؟ خب حالا همین میلی که تو خلقت هست تو خدا کرد تکلیف، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المبدت فی القرب. من که تو رو خلق کردم، خوبارم که معرفی کردم، اگه گروهی هستی که اینا رو نمیشناسی تکلیفی نداری، برو اب نداره. خوبا رو که معرفی کردم، خوبا رو که نشون دادم که اینا جز خوبی کاری نکردن، بدی که نکردن هیچی، به همم خوبی کردن دیگه. اومده به امام حسن علیه السلام خدا ببخش، میگه السلام علیک یا مذل المؤمنین. بعد دیگه هم بد و بیرا به امام حسن علیه السلام میگه، حضرت میگه چی شده غریبی تو این شهر؟ ناراحت چی؟ گرسنه ای؟ اصلا یارو خجالت میکشه. احسن الى من اساء الیک، قرآن میگه خوبی کن به کسی که به تو بدی کرده. اینو به من داره یاد میده امامم، خوبی کن به کسی که به تو بدی میکنه. کسی این شعار رو تو زندگی خانوادگیش و زندگی اجتماعیش بذاره، دنیا آباد میشه. اول خودش آباد میشه، قلب خودش آباد میشه. چقدر قشنگه بابا. خوابو برای چی گذاشتن؟ برای اینکه یادت بره دشمنی دیگه. دوباره صبح مرور میکنی، تموم شد دیگه، دیروز بود، گذشت، ولش کن. مؤمن کینه ورز نیست، روایته. وقت به من یاد دادن تلاش کنم هی نگه دارم. خاطراتی که کینه میاره همه رو پاک کنی، رو صفحه موبایل تو ورق همه رو پاک کنی بریزین دور. خدا میبخشه، آدم باید ببخشه خانواده خودش، دوستان خودش. این دینیه که به ما تعلیم کردن. خب حالا خدای متعال گفت ببین من خلقتو چجوری خلق کردم. ولکن حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اصلا خدا همه کارا رو کرد تو خلقت. یه کاری کرد همه ایمانو دوست داشته باشن، تو دلشون خوشنما باشه. و کرها الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. خدا یه کاری کرد آدم متنفر باشه از کفر و فسوق و عصیان. درسته؟ خدا یه کاری کرده من قلبم سالم باشه، میل کنه به خوبی. حالا این درست شد، حالا بهت گفته مودت فی القربا رو ازت میخوام. میگم خدا مودت یعنی چی؟ مودت دو تا معنی داره که در یه نقطه با هم جمع میشه. یکی از معانی مودت شدت محبته. شما یه چیزی دوست دارید، وقتی این دوست داشتن رو شدید کنین میشه مودت. خدا تو از من مودت خواستی؟ آره. اما اگه از من محبت میخواستی من کاری نمیتونستم بکنم، چون که من نمیتونم به زور کسی رو دوست داشته باشم. مودت خدا خواسته چون محبت رو خودش گذاشته. میگه این درخت رو بارورش کن، یه کاری کن هی دوست داشتنت بیشتر بشه، بیشتر بشه، بیشتر بشه، بیشتر بشه. من از تو میخوام این درختی که در وجودت نهادینه شده اینو آبیاری کنی، رشد بده. این میشه مودت. معنای دیگر مودت میشه ابراز محبت. آدم محبت داره، محبتش رو سانسور میکنه، به کسی نمیگه، اما وقتی خواست ابراز بکنه میشه مودت، که میشه مودت بین شما. خب من ابراز کنم دوست دارم، دوست داشتنم رو ابراز کنم. بچه تو دوست داری؟ آره دوست دارم. من بچه‌م باید میرفت اتاق عمل. خب ما خیلی خودمون نگه داشتیم. اون لحظه که دیگه داشت میرفت که در رو ببندم، اصلا من دیگه نتونستم تحمل کنم. خب چی کارش کنم؟ دوستش دارم دیگه. دوستش دارم. گریه هم گرفت. گریه من نشان محبتمه و ابراز محبتمه. بله گریه هم گریه. شما عزیزت رو از دست دادی، مسجد مراسم ختم گذاشتی، دم در وایسادی، رفیقت میاد، دوستت، همکارت باید سلام علیک میکنه، ها؟ بعد ابراز میکنه که اینم غمگینه، شاید گریه هم بکنه، ها؟ داره مودتش و دوستیش رو به تو ابراز میکنه. درست شو؟ مودت میشه ابراز محبت. حالا اگر کسی بخواهد مودت رو آبیاری کنه که رشد بکنه، شدید بشه، یکی از راهش ابرازشه. روایت هم همینو میگه، اتفاقا روانشناس هم همینو میگن، میگن کسی که دوست داری بهش بگو دوستش دارم. ببخش اینا که عاشق و معشوق میشن، پلکان عشقشون از کجا شروع میشه و به چه شکل شدت میگیره؟ این یه چیز به اون میگه، این یه چیز به این میگه، این قربونو میره، اون قربونو میره، میگن هی شدید میشه عشق. ولو فقط دادم یه بار دیده باشه و هیچی نگه که نمیشه که. آره میخوای عاشق خدا بشی؟ از امشب شروع کن، یه چیزی بهش بگو، فردا شب هم بگو. میخوای عاشق امام حسین علیه السلام بشی؟ کاری نداره که، هیچی بلد نیستی، مختار اب نداره، بشین بگو یا ابا عبدالله چی شد کشتنه؟ چرا هرچی داد زدی هیچ کس جوابتو نداد؟ بشین ببو باش حرف بزن، وقت میبینی اون محبتی که تو دلت ها یه دفعه میجوشه. دیدین تلویزیون نشون میده مادری بچه شهید شده، اوه مال چند سال پیشه، دارم باش مصاحبه میکنن، حرف میزنه، مشکلم نداره، یه دفعه وسط مصاحبه یاد خاطره میفته، جمله او رو نقل میکنه، یه دفعه گریهش میگیره. دیدین چجوری یه دفعه سرباز میکنه این محبت؟ درسته؟ حضرت فرمودن میشینید دور هم از اون چی که بر ما روا داشتن بگین. ما این مجالس رو دوست داریم، وقتی شما این کار رو میکنین مورد رحمت واقع میشین. ما که این همه دور هم میشینیم حرف میزنیم، حالا بیمی برنامه هم بذاریم، بیم هفته یه بار میشینیم دور هم 5 دقیقه راجع به این موضوع حرف بزنیم، هر دفعه یکی بیاد بگه، روی کتاب معتبر بخونه، همین فقط بخونه، وقت ببین چه حالی پیدا میکنه. به امام سجاد میگن که شما چرا اینقدر گریه میکنی؟ آب میارن گریه میکنید، آب میخورن گریه میکنید، گوسفند سر میبرن گریه میکنید، غذا جلوتون میخورن گریه میکنید، بچه ها جلوتون بازی میکنن گریه میکنید، بسه دیگه. میگه برادرم یعقوب یه بچهش ازش دور شد، میدونه زنده است، فقط دور شد، انقدر گریه کرد تا کور شد. من چرا گریه نکنم؟ همه اهل و همه اصحاب پدرم رو کشتن، جلوی چشم من یک یک سر بریدن. تازه حضرت بقیهش رو نگفت که برای دفن به کربلا آمدم، اومدم جسم پدرم رو بردارم، نشد، یه حسیری آوردن، همه کمک کردن تا بتونیم این کار رو انجام بدیم. چرا گریه نکنم؟ آقای اون خلقت خدا خیلی استواره، نمیشه تو دوست داشته باشی وقتی او دردی داشته باشی گریه نکنی؟ مگه میشه؟ چرا جلوی خودتو میگیری؟ چرا خودتو سانسور میکنی؟ چرا نمیخوای متوجه بشی بابا تو هم امام حسین دوست داری؟ برات میگن گریت میگیره، باور کن گریت میگیره. حالا جلوی دیگران نمیخوای گریه کنی، خجالت میکشی، اب نداره، ولی این نعمت خداست. ازا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارت. خدا بر هر کی خیر میخواد مقدر کنه، تو دلش محبت امام حسین رو میندازه و محبت زیارتش. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. خب من فقط چند عبارت بخونم از مقتل. خب امشب نیت کنید دوست داشتین برین تو بقیع بشینید، اونجا این روزه رو گوش کنید، دوست داشتین توجه کنید، به امام حسن علیه السلام غریب مدینه، اونجا این روزه رو گوش کنید. امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه میفرمان السلام علی القاسم ابن علی ابن قاسم ابن علی، سلام بر قاسم پسر حسن پسر علی علیه السلام، یعنی سلام بر مظلومی که پسر مظلومیه که باباش هم مظلوم، همشون مظلوم. المظلوب هامته، قاسمی که دو تا معنا داره هامه، یکیش جسه بدنه، سلام بر اون کسی که بدنش کوبیده شد. میگه امام حسن سید الشهدا علیه السلام وقتی اومد بدن قاسمو برداره ببره طرف خیمه نشد، دیگه نمیشه عبارتشو گفت. یه معنای دیگه هم داره، حالا انشالله اگه شد شب عاشورا. المسلوب لامته حین ناد الحسین امه، قارتش کردن. امام حسین علیه السلام وقتی هست قاسم به میدان میخواد بره، حضرت نمیذارن بره، نه آقا تو که نباید به جنگی که. ببینید وقتی حضرت میگن تو نباید به جنگی، دقت کنید، حضرت صادقانه میگن، چون قاسم نه زره داشت نه شمشیر داشت نه کلاه خود داشت نه کفش مناسب داشت. اصرار میکنه به امام حسین علیه السلام تا اینکه یک بازوبندی پدر قاسم به او داده بود، امام حسن به او گفته بود عزیز دلم اگه تو زندگی به جایی با بنبست خوردی، دلت گرفت، دیدی گره کارت باز نمیشه، این بازوبند رو باز کن، توش نوشتم چی کار کنی. پیش خودش گفت دیگه از این روز بدتر که نیست که، ببینم بابام چه دعایی چه ذکری یاد داده. باز کرد بازوبند رو، دید توش نوشته پسرم وقتی رفتی کربلا دست از زیاری عمود امام حسین بردار، اینقدر اصرار کن تا اجازه بده. میاد به امام حسین این تعویض رو نشون میده، بازوبند رو نشون میده، امام حسین گریه میکنه، لباسشو مرتب میکنه، به میدان میرود. گرد و غبار در میدان بلند شده، هیچ صدایی نمیاد، همه نفسها تو سینه ها حبسه. هین ناد الحسین عمه، یه دفعه هست قاسم عموش رو صدا میزنه، فریاد میزنه عمو جان عمو جان. فجلا علیه عمه کالصقر، امام حسین علیه السلام مثل باز شکاری به سوی حضرت قاسم میره. احتمالا شما ممکنه سوال بکنید که یا ابا عبدالله، شما که به صورت باز شکاری بر سر قاسم رفتین، چرا به علی اکبر که رسید به زانو افتادید، با زانو رفتید نتونستین برسید؟ فجلا علیه عمه کالصقر، حضرت به سان باز شکاری به سوی او آمد و یفحصو برجلیه التراب، در حالی که قاسم داشت با پاشنه پاش هی زمین رو، انقدر این پاشو به زمین کشیده بود که زیر پای او گود شده بود. امام حسین علیه السلام میاد بر بالای سر او، یعوذ الله علی عمک، عزیز دلم بر عموت خیلی سنگینه، صداش بزنی نتونه جواب تو بده، یعنی کار از کار گذشته باشه، و یا جواب تو بده ولی دیگه فایده ای نداشته باشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.